پیش از این که وارد اصل مباحث بشه، البته ما نقطه ای از فهرست مباحث رو هم خدمت دوستان تقدیم می کنیم که اگر بخواهند مطالعات قبل از بحث با هم پیگیری کنند بر مبنای فهرست مباحث می توان. بحث مسجد، بحث مربوط به ساختار جامعه اسلامی است. بحث فرعی یا بحث هامشی نیست. ساختار جامعه اسلامی با مسئله مسجد گره خورد. در فقه اسلامی ما سه نوع مسجد داریم، سه نوع مسجد از لحاظ جایگاه این مساجد در ساختار جامعه اسلامی: مسجد مرکزی که همون بیت الله الحرام و مسجد الحرام باشد، که جعله للناس امنا، که بیت امامت کبراست، و لقد بوأنا لابراهیم مکان البیت، مرکزیت اصلی جامعه جهانی اسلام همون مسجد الحرام. مسجد الحرام محور شکل‌گیری جامعه جهانی. و لذا مسجد مرکزی است. و همچنین مسجد رسول الله و مسجد الکوفه، این سه مسجد مساجد مرکزی هستند، مساجدی هستند که در جامعه اسلامی مرکزیت برای همه جامعه اسلامی دارند و لذا احکام خاصی بر این مساجد بار میشه. مسجد اقصا را هم میتوان اضافه کرد که مسجد اقصا هم در حقیقت به شکلی مسجد ولی عصر صلوات الله تعالی علیه است، یعنی مسجد الحرام که بیت الله هست و مسجد رسول الله، مسجد مدینه که مسجد رسول الله هست، مسجد کوفه که مسجد امیرالمؤمنین و ائمه اطهار است، و مسجد الاقصا که مسجد ولی عصر صلوات الله تعالی علیه است. یعنی هو المسجد الذي يصلى فيه اول صلاة در اسلام بعد از برپایی اون حکومت جهانی. اولین نمازی که حضرت ولی عصر اقامه می کنند بنابر احادیث متواتره، هم از منابع شیعه هم از منابع اهل سنت، مسجد اقصاس که در هنگام نماز صبح حضرت عیسی هم از آسمان نازل می شود و به ولی عصر صلوات الله تعالی علیه اقتدا می کند، کاری که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اون مباهات می کند. کمتر حادثه ایست که رسول اکرم به اون مباهات کند. از جمله مطالبی که در روایات متواتر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت به اون مباهات میکند این است که روزی خواهد آمد که عیسی از آسمان فرود می آید و با شما نماز می گذارد، در حالی که امام جماعت از شماست، یعنی عیسی مأموم امام شماست. این حادثه حادثه بزرگی، واقعه واقعی عظیمی است، هم از لحاظ دلالت‌های مفهومی، هم از لحاظ دلالت‌های مربوط به ساختار جامعه نوین اسلامی. لذا این مساجد اربعه جایگاه خاصی در ساختار جامعه اسلامی داره. مسجد الحرام و مسجد رسول الله و مسجد کوفه و مسجد الاقصا. جایگاه ویژه این چهار مسجد تنها به لحاظ آثار اخروی نیست. آثار اخروی این مساجد فرع اون جایگاهی است که این مساجد اربعه در ساختار جامعه اسلامی در همین عالم دنیا دارن. چون جایگاه ویژه‌ای از لحاظ ساختار جامعه اسلامی و تکوین اون جامعه‌ای که مورد نظر خدای متعال است دارند، ولذا این مساجد اربعه جایگاه ویژه‌ای دارند از لحاظ آثاری که بر نماز خوندن در اینها مترتب. علت اون که نماز در مسجد الحرام و مسجد رسول الله و مسجد کوفه و مسجد الاقصا آثار خاصی داره و جایگاه خاصی داره و ثواب خاصی بر آن بار میشه، به لحاظ اینکه گویا نماز خوندن تو این مساجد مثل این است که یه نفر که این مساجد نماز میخونه مثل اینکه گروهی در این مساجد نماز خونده. نماز توی این مساجد به منزله این است که جامعه اسلامی رو شما احیا کرده اید با یک درکت نماز. این درکت نماز، درکت نماز یک فرد معمولی توی مسجد معمولی نیست. این اولین پایه و اولین رتبه مساجد. مساجد رتبه بعد، اینا مساجد رتبه اولاست که مساجد جامعه جهانی اسلام است. مساجدی است که این مساجد محور همه جامعه اسلامی است. مراکزی هستند برای شکل‌گیری کل جامعه اسلامی و هر یک از این چهار مسجد جایگاه خاصی در این ساختار جامعه اسلامی دارد. خب مسجد مرحله دوم مسجد المدینه است. مسجد مدینه مسجد شهر است. هر شهری یک مسجد مرکزی دارد. تقام فیه الجمعه. این مساجد اربعه مسجد الحرامش محل اجتماع همه مسلمین است در جهان و مساجد ثلاثه دیگر هم محل اجتماع مسلمین است در مناسبت‌های مختلف. در مرحله بعد مساجد مدینه است. در هر شهری مسجد مرکزی باید باشه که مسجدی است که تقام فیه صلات الجمعه. بافت اجتماعی شهر با مسجد جمعه، با مسجدی که تقام فیه جمعه شکل میگیرد. گفتیم این نکته که باید فاصله بین هر نماز جمعه ای تا نماز جمعه دیگر لااقل یک فرسخ باشد، این تعیین فاصله در حقیقت مرز شهر اسلامی است. یعنی شعاع یک شهر رو اگر ما بخوایم شهر سازی کنیم، ما شعاع یک شهر رو نسبت به مرکز شهر یک فرسخ می‌کنیم. ما اگر بخواییم یه شهری رو درست کنیم که این شهر با معیارهای اسلامی سازگار باشه، مرکزی برای این شهر معین میکنیم که این مرکز مسجد نماز جمعه اینجا. بعد از تمام جهات اربعه 6 کیلومتر حساب میکنیم یک فرسخ که نزدیک به 6 کیلومتر و میگیم محدوده شهر باید این باشه. از این 6 کیلومتر اگر رفتیم اون طرفتر محدوده شهر دیگر شروع میشه که در اونجا نماز جمعه دیگری باید اقامه باشه. ما اگر بخواییم جامعه اسلامی داشته باشیم یعنی باید شهرها رو بر مبنای نحوه اقامه نماز جمعه بسازیم. این که ما میگیم مسجد ارتباط داره به ساختار جامعه اسلامی، لذا به ساختار شهر اسلامی ارتباط. ما شهر اسلامی رو چگونه بسازیم؟ وقتی میخواییم شهر اسلامی رو بسازیم، مسجد رو میکنیم مرکز شهر و شعاع شهر رو نسبت به این مرکز از هر سمت 6 کیلومتر حساب میکنیم میشه یه شهر. از اینجا اگر فراتر رفتیم مرز شهر دیگر به شمار میاد، اونجا هم بعد از 6 کیلومتر یه مسجد دیگر که مسجد جماعت دیگه است. ولذا یجب و حضور در نماز جمعه لمن کان علی رأس فرسخین، اما فاصله بین نماز جمعه و نماز جمعه دیگر باید لااقل یک فرسخ باشه. این برای همین است که ساختار شهر اسلامی در این معنا شکل میگیره، یعنی ساختار جامعه اسلامی که شهر باید بر مبنای اون ساختار جامعه اسلامی شکل. اینا مساجد رتبه دوم هم در ساختار مساجدی و در رتبه های مساجد در تفکر اسلام. بعد میاد مسجد رتبه سوم که مسجد محله است. بازم محله تعریف داره، مسجد محله تعریف داره. این که ما در روایت داریم و در روایات داریم که حد الجوار 40 بیت، مرز همسایگی 40 خانه است، یعنی چی؟ این تعریفی است از برای محله. بنابراین معنیش این است که ما که میخوام شهر رو بسازیم، شهر رو محله محله باید بکنیم. در مرکز هر محله‌ای باید مسجدی بشه و فاصله هر محله با محله دیگر اینطور تعیین میشه که ما این مسجد مرکزی محله رو که تعیین کردیم 40 خانه رو از هر سمت حساب میکنیم. بعد از این 40 خانه محله دیگر شروع میشه، اونجا باید مسجد مرکزی دیگری داشته باشه و بعد شهر رو اینطوری میسازیم. بعد تو این فاصله 40 خانه‌ای که ما میگیم باید یک مسجد مرکزی داشته باشه، مردم این محل اون وقت باید همه توی این مسجد روزی 3 بار روزی 5 بار اجتماع پیدا کنن. اون وقت اینجاست که جامعه اسلامی ساختارش شکل میگیره. امام مسجد محل، بعد میاد امام جمعه، بعد میاد امام جامعه. این ساختار به وجود میاد، یه ساختار تشکیلاتیه. لذا مساجد بیوت الله هم، بعد بیوت الامام هم. ولقد بوأنا لابراهیم مکان البیت، هم بیت ما مسجد الحرام رو به عنوان مکان ابراهیم، به عنوان جایگاه ابراهیم قرار دادیم. ابراهیم کیست؟ و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس امام. بر آینده بیشتر توضیح میدیم که اصلا مساجد بیوت الامامت است، بیوت امامت، بیوت رهبری است و رابطه مردم با امام و با امامت از طریق ساختار مساجدی شکل میگیره. ولذا مساجدند که جامعه میسازند. در آینده ما به این مطلب خواهیم پرداخت که یه ربطی وجود دارد بین دو بیت، دو بیت یکی بیت المؤمن یکی بیت الله. بیت المؤمن در روایات داریم که کل مؤمنن بیت، در آینه توضیح خواهیم داد که بیت مفهوم خاصی داره در تفکر اسلامی و در فقه اسلامی. بیت مرکز پرورش انسان، انسان رو در بیت می‌سازد. نه یک بیت داریم که این بیت بیتی است که شخصیت فردی انسان در اون شکل میگیره، شخصیت فردی، و آن بیت خانواده است. لذا کل مؤمنن بیت، در بیت مؤمن شخصیت فردی مؤمن شکل میگیره. نه یک بیت داریم که این بیت بیت الجماعه است، بیت جامعه اسلامی که مساجد هست و مسجد مرکزی اون بیت الله الحرامه، که می فرماید ان اول بیت وضع للناس، بجرد آیه رو ان اول بیت وضع للناس، از این می فرمیم که چی؟ که کل المساجد وضعت للناس ولكن ذلك المسجد هو اول بیت وضع للناس. نه این که تنها بیتی که وضع للناس اون بیت باشه، نه، کل المساجد هی وضعت للناس، ولیکن اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن هدن للعالمین. همون اول بیت که وضع للناس همان است که فرمود ولقد بوأنا، همون بیت را ولقد بوأنا لابراهیم مکان البیت. خب حالا این فقط برای این بود که ذهن آقایون آشنا باشه با اهمیت بحث، یعنی که ما میگیم فقه المسجد و میگیم مسجد و میگیم جایگاه مسجد، نباید از مسجد اون مفهومی توی ذهن تبادر کند که از کلیساها و معابد یهود و معابد نصارا و معابد سیکها و معابد بودایی ها و این گونه مراکز و معابد در ذهن برخی تبادر کنه. نه، اصلا ربطی بین این دو نوع معبد نیست، هیچ ربطی نیست. ما مصلا داریم، مکان الصلاة یستحب لكل انسان ان یجعل فی بیته مکانا للصلاة، اما این مسجد نیست، مساجد ما مکان صلات تنها نیست، مصلا نیست، مسجده و مسجد بیت الله و بیت الناس و بیت الامامت هست. و همونطوری که عرض کردیم یک تراتبی یا ترتبی بین انواع مساجد وجود داره که بر مبنای این ترتب و طبقه بندی مساجد اونک ساختار جامعه اسلامی شکل میگیره. ما اگر بخوایم جامعه اسلامی داشته باشیم، اول باید بیاییم جایگاه مسجد رو توی جامعه تعریف کنیم و این جامعه رو و شهر رو بر مبنای تعریفی که از مسجد ارائه میدیم شهر رو میسازیم. یعنی شهر، شکل شهر بر مبنای جایگاه مسجد اصلا تعیین میشه. وقتی مسجد رو روشن کردیم و تعریف مسجد و جایگاهش، شکل شهرسازیمون معیش. خب حالا این مقدمه ای بود برای اینکه ذهن آشنا بشه با جایگاه. بحثی رو که انشالله شروع میکنیم در چند فصل مباحث مربوطه به فقه المسجد رو شروع میکنیم. فصل اول المسجد، من به هر حال چون متن عربی نوشتم و نمیدونم حالا برای آقایون تایپ کردن نکردن، داده بودم که انشالله آقایت مقدار نوشته شده اینا تایپ میکنن انشالله خدمت آقایون تعبیر. الفصل الاول عنوانش اینه: المسجد مفهومه و تاریخه و موقعه فی النظام الاسلامی و اول مسجد بنیه فی الاسلام. ما تو این فصل اول که در حقیقت مقدمه ورود به فقه المسجده، به شکلی به عبارت طلبگی خودمون ما مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه بحث فقه المسجد رو در این فصل اول مطرح می‌کنیم. برخی از مبادی تصوری و مبادی تصدیقیه لازم این بحث رو اینجا مطرح می‌کنیم تا بعد وارد بحث بشیم. اما مفهوم المسجد و لذا در این فصل اول چند بحث رو مطرح می‌کنیم. البحث اول درباره مفهوم مسجد هم در لغت هم در کتاب و سنت. اول مفهوم مسجد رو در لغت مطرح می‌کنیم، بعد ببینیم کاربری این واژه در کتاب و سنت چگونه است. در لغت المسجد اسم مکان من السجود، سجود یعنی تذلل، غایت تذلل رو سجود میگویند، اون تذلل برترین و اون تذلل بیشترین را سجود میگویند. سجده این تذلل و لله یسجد من فی السماوات و الارض، سجود من فی السماوات یا سجود ما فی السماوات یعنی همه چیز برای خدا ذلیل و مطیعند. این نهایت تذلل رو همه چیز در برابر خدای متعال و در پیشگاه او دارد. پس سجود در لغت به این معنی مسجد هم این مکان این سجود. در تاج العروس چنین میگوید المسجد به کسر الجیم ای موضع سجود نفسه و فی کتاب الفروق لابن بری المسجد البيت الذي يسجد فيه. راغب اصفهانی در مفردات چنین میگوید السجود في الاصل بمعنى التطامن والتذلل، تطامن وتذلل، تطامن یعنی همواری، کلمه تومنینه هم از همینجا گرفت، همواری، تذلل، خاکساری. و جعل ذلك عبارتا عن التذلل لله و عبادته، این معنی سجود. خب بیش از این لازم نیست ما به مبحث لغوی واژه سجود بپردازیم یا واژه مسجد. اجمالا مسجد در لغت به معنی مکان السجود است و سجود به معنی نهایت التذلل. اما در شرع مراد از مسجد شرعا المکان الموقوف على کافة المسلمین للصلاة، فلو خص بعضا منهم لم يكن مسجدا. این عبارت مرحوم صاحب جواهره در تعریف مسجد. من یه بار دیگه این عبارت رو میخونم. میفرماید المراد بالمسجد شرعا المکان الموقوف على کافة المسلمین للصلاة فلو خص بعضا منهم لم يكن مسجدا. جواهر الكلام جلد 14 صفحه 69. مسجد مکانی که وقف مسلمین باشد به منظور نماز گذاشتن. پس اگر مسجد رو مختص طائفه ای کنن، گروهی کنن، این دیگه مسجد نیست، وقت باطل میشه. یعنی اگر بگن من وقت میکنم این مسجد رو که مثلا فقط این دست در نماز بگذارن، این دیگه مسجد نیست، چه مصلا بردن. مسجد خاصیتش این است که موقوف است به کافة المسلمین.
وقت در ماهیت مسجد
احسنتم، یعنی وقت، یعنی مسجدیت متقوم وقت، باید وقت بشه. اونم این وقت باید جهت از جهت کافة المسلمین بشه. نمیتواند این وقت فقط برای گروه خاص، جمعیت خاص، دسته ای خاص، یا مثلا کسی بیاد این مسجد رو من وقت خودم میکنم، من خودم توش نماز بخونم. این هم از تعریف شرعی اصطلاحیش. بریم کاربری های مسجد رو در کتاب و سنت تا حدودی بررسی. در قرآن کریم خب مسجد تکرار شده. ما برای اینکه کاربری این لفظ، یعنی مفهوم این این لفظ رو از کاربری قرآن و سنتیش بتونیم به دست بیاریم، لازم نیست همه آیات رو بررسی کنیم. یه تعدادی از آیات رو بررسی میکنیم تا جایگاه مسجد یواشکش برای ما معلوم بشه. قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین. خب این آیه کجا وارد شده؟ آیه در سوره اعراف آیه 29. سیاق این آیه رو شما که ملاحظه کنید میبینید که بحث در شکلگیری نخستین جامعه بشری روی کره زمین، آیه 29 سوره اعراف. سوره اعراف آیه 29 سوره اعراف. آیه 29 سوره اعراف بریم جلوتر، ولقد خلقناکم، یا قبلش ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. خب یه داستان آدم شروع میشه تا اونجایی که میفرماید ما دستور دادیم که فرود آیید. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. اینجا شکل گیری نخستین جامعه بشری آغاز میشه. قال فیها تحیون فیها تموتون و منها تخرجون. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. تا اینجا میرسد که قل امر ربی بالقسط. یعنی از آغاز فرود آمدن بشر روی کره زمین و شکلگیری هسته نخستین جامعه بشری روی این کره خاکی این امر صادر شد، یکی امر ربی بالقسط، یکی اقیم وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین. لذا مسجد همراه با پیدایش انسان روی کره خاکی مسجد به وجود آمد. این رو ما در روایات زیادی تنصیص و تصریح به این مطلب آمد که مسجد الحرام مسجد اولین امام روی کره زمین بود. یعنی حضرت آدم وقتی فرود آمد اول خانواده ای که در روی کره زمین شکل گرفت، وقتی پیوند آدم و حوا صورت گرفت و بنا شد، نخستین خانواده، یعنی نخستین بیت بشری شکل بگیره، این بیت بشری با این بیت الهی هر دو همزمان با هم شکل می‌گرفتن. بیت بشر با بیت خدا با هم شکل می‌گرفت. بیت امامت با این بیت الله یکی بودن. همین بیت آدم همون مسجدی بود که خدای متعال دستور به اقامه اون داد. ولذا از آغاز شکلگیری جامعه بشر این دو دستور صادر شده. امر ربی بالقسط، بعد و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون. بعد آیه بعدش دوباره چی؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. این دو سه آیه اصلا خلاصه همه تشاریع و تشریعات انبیا در طول تاریخ در این چند آیه آن خلاصه و چکیده تشریع انبیا، هم تشریع سیاسی، هم تشریع اقتصادی، هم اجتماعی، همه چیز در این چند آیه خلاصه شد. ولذا از آغاز شکل‌گیری جامعه بشر شریعتی آمده، دستوری آمده، مسجدی شکل گرفته، بیت امامتی شکل گرفته و از آغاز دستور اقیموا وجوهکم عند کل مسجد یک، خذوا زینتکم عند کل مسجد دو، و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، همه اینها همراه با این امر ساده است. نخیر در روایات زیاد حضرت ابراهیم مجدد است، نه بانی، نه مؤسس، مجدده. روایات زیادی داریم هم در کتاب اللم، در کتاب الحج بهار، هم در کتاب مخصوص حضرت آدم در تاریخ نبینا آدم، یا تاریخ آدم الان نبینا واری ولی مراجعه کنید، روایات زیادی در خود اصول کافی هم آمده، کتاب الحجج، و در اصول در روضة الکافی هم آمده در تاریخ مثلا تأسیس بیت الله الحرام، اونجا مفصل آمده این معنا که کسی که کعبه رو ساخت، کسی که مسجد حرام رو ساخت، اولین بار حضرت آدم بود، اولین کسی که حج رو انجام داده حضرت آدم، و اولین کسی که حج رو انجام داده طواف بالبیت کرده است، وقوف در عرفات و مشعر و اینها انجام داده حضرت آدم بوده. این تشریعات، تشریعات بنیادین از آغاز بوده، روح تشریعات، تشریعات بنیادین از آغاز شکل‌گیری جامعه بشر همراه با جامعه بشر شکل گرفت. خب در بسیاری از آیات کریمه قرآن از مسجد به بیت تعبیر شد، این از همون مسجد. اولا امین آیه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و اندخله کان آم. از همون مسجد به بیت. در جای دیگر ولقد بوأنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا فطهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود.
از زمین خالی مسجد گفته نمیشه.
چرا؟
زمین خالی مسجد گفته نمیشه، باید بنای
بشه. نه حالا ما نگفت این الان این آیه متعرض این جهت نمیشه که حتما بنا باید بشه. این بیت مسجد الحرام تنها کعبه نیست، کعبه سمبل مسجد الحرامه، یعنی کعبه ما یطاف بهیست، نه کعبه مسجد باشه. ما یه مسجد الحرامی داریم، یه ما یطاف حولهو، ما یطاف خود مسجد مطاف است، یعنی محل طواف این مسجد. ما یک ما یطاف و حوله داریم که او چیست؟ او کعبه است. کعبه ما یطاف و حوله است، وجوب طواف حول کعبه است. اما کعبه مسجد نیست، نه اینکه مسجد نیست، نه مسجد مختص به کعبه نیست، مسجد عام است. کعبه
کجا؟
بله
کعبه قبله است.
ها حالا بگید قبله، ولی حالا در اون مکان ما یطاف حولهوست، یعنی ما دور کعبه باید طواف کنیم. کعبه رمزی است از ما یطاف حوله، یه رمز و بنایی است درون این مسجد، مثل مقام ابراهیم. مقام ابراهیم هم چیه؟ یه جایی محلی درون این مسجد. در حال خود مسجد الحرام، خود مسجد معلوم نیست که از اول این مسجد ساختمانی توش بوده. بله مرزی داشته، منتها این مرز الزاماً مرز ساختمانی معلوم نیست بوده. شاید این مرز رو با سنگچینی ظاهراً ابتدا معین کردن، سنگچینی کردن این محدوده مسجد الحرام از اون مسجد اولی مسجد نخستین. و همین مدد است که ازش به بیت تعبیر شده، یعنی وقتی گفته می شود عرصبت که ان اول بیت وضع للناس، منظور او ساختمان کعبه نیست، منظور از این بیت خود مدد الحرامه. یا وقتی گفته می شود و طهر بیت یل طائفین، خب طائفین کجاست؟ این بیتی که طائفین در اون طواف می کنن کدام بیته؟ خود کعبه که لا یطوفون فیه و انما یطوفون حوله. پس که میگرد یا للعاکفین یا للرکع السجود، این تطهیر، تطهیر همه این مسجد است و خود کعبه، همه این مسجد محل تطهیر. بنابراین این بیتی که گفته شده اینجا در این آیات، منظور بیت خانه کعبهی که ما امروز میشناسیم تنها نیست. این خانه کعبه جزء من البیت، از اون بیت الهی که در این آیت اراده شده، و لیسه کل البیت. جزء کل است، نه عام و خاص. فرق بین العام و الخاص و بین الجزء و الکل. اگر گفتیم جزء کل، همه کل بر جزء ساده نیست، یعنی نمیتونیم به جزء اشاره کنیم و اسم کل رو بر اون اطلاق کنیم. یعنی ید شما، دست شما جزء شماست، نمیتوانیم به دست شما اشاره کنیم بگیم حالا خود شما اید، اسم شما رو بگیم این دست، این آغاز. اما اگر گفتیم عام و خاص، به یه شکلی دیگه است. نه برحال میشه اینطوری گفت. برحال مسجد چیزی است که به شکلی تعبیر عام میکنیم، منتها اون عام خاصی که مصطلح منطقی است اینجا صدقه نمی کنه، ولی عام و خاص هست، یعنی اوسع است و اضیق. وقتی میگیم مسجد، این اوسع از کعبه، کعبه اضیق است از لحاظ دائره شمول از خود مسجد یا مسجد الحرام. به این شکل میتونیم عام و خاص هم تعبیر کنیم، بگیم مسجد عام از کعبه. و بیتی گفته میشه غالبا، و بیتی گفته میشه اطلاق بر چیه؟ بر کل مسجد الحرام اطلاق واژه بیت میشه، نه بر خصوص کعبه. این نکته رو باید در نظر داشته باشید. وقتی گفته میشه ولقد بوأنا لابراهیم مکان البیت، یا گفته میشه بطهر بیتی، یا گفته میشه ان اول بیت وضع للناس، این منظور خصوص کعبه نیست، بلکه منظور همه مسجد الحرام.
اینجا اطلاق میشه
زمین مسجد، متوجه نشدم
کنم زمین مسجد،
زمیر مسجد یا زمین مسجد؟
زمیر مسجد.
زمیر مسجد. خب. شما نخواستی با هم زمین. زمین مسجد، زمین بیت.
اطلاعشو از بیت به خانه
شد. میدم بیت.
مساجد حجاز کلن چهار دیواری بوده. یه چهار دیواری کوتاه.
لازم نیست که مسجد حتما. ببینید این اطلاق بیت، اطلاق بیت بر مسجد معنیش این است نیست که حتما باید این مسجد دورش، و الا در دورانهای بسیار زیادی اصلا هم کعبه از بین رفته هم مسجد الحرام دیوار و دری نداشته. در دورانهای بسیار زیاد سیل آمده، نمیدونم دشمنها آمده اند، جبابره آمده اند، همه چی رو با خاک یکسان کردن، هیچی نبوده، بعد دوباره از نو بناش. یعنی وقتی حضرت ابراهیم آمد، چی آیه؟ رب انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع. بعد میگه عند بیتک المحرم. بیتی نبوده، معذرت، میگه بیتک المحرم. اون وقتی حضرت ابراهیم آمد و هاجر رو آورد و اسماعیل رو آورد که خانه نبوده، ساختمانی که نبوده، معذرت اطلاق کلمه بیت نه، میگه اسکنتو، نه اسکنتو، نه میگه خود که عنده، میگه فی وادن غیر ذی زرع عند بیتک، نه با همان عطف بر همان، میگه همین وادی غیر ذی زرع، همین وادی غیر ذی زرع عند بیتک است. نه نه نه، این بیت، بیتی که بیت الهی است، این دایر مدار وجود دیوار و وجود ساختمان نیست، اصلا دایر مدار آجر و گچ نیست. این بیت حکمش و محتوای این بیت ربطی به دیوار و در ندارد، ولذا خود مساجد معمولی هم همینطوره. اگر مسجدی وقت برای مدیت شد، اگر همه در و دیوار این مسجد هم با خاک یکسان شد، مسجد از مسجدیت خارج نمیشه. ولذا اگر مسجدی تو جاده افتاد، توی خیابانی افتاد، تو کوچه‌ای به فرد، حکم مسجدیت از او زائل نمیشه. این متفق علی الفقها. پس مسجد دایر مدار در و دیوار نیست، مسجد خودش یه ماهیتی دارد. این ماهیت شرعیه مسجد اگر منعقد شد، اگر این ماهیت شکل گرفت، دیگه این ماهیت از بین نمیره.
از این درس اجازت دیوار
و دنیا مسجد چه؟ اگر دیواری بود بله، نجاستش حرام. اما اگر دیواری نبود چی بماند؟ اگر دیوار نبود وقت تمدید زمین مسجد حرام خواهد شد. خود دیوار باشد، وقتی دیوار بود این حکم برش بار میشه. ولذا خب فضای مسجد رو چه میکنی؟ حالا در آینده بحث خواهیم کرد. میگن که وقتی مسجد ساخته بشه، فضای مسجد یعنی ارتفاع بالاتر از اون چه ساخته شده، باید هم حکم مسجدیت ده. یعنی اگر کسی عرصبت که جنوبی بخواد بیاد خودش معلق کنه در فضای بالای مسجد، هنوز هم روی زمین مسجد هم نیست، بازم میگن لایتون. مثلا اگه بشه یه اصلاحات با جبر سقیل با این چیزه که یه جنوبی رو آویزون کنن تو فضای مرچه، این لایجوز. با اینکه این نه دوره این دیواری هست، نه دری هست، نه چی از اون بالا معلق شده توی فضای مرچه، این لایجوز. پس مسجدیت دار نداره این در و دیوار نیست، خود مسجدیت حکم خاص خودش رو داره. حالا انشاءالله بعد ادامه بحث در درسات بعد، تا ببینیم که میتونیم درسه بعد رو برگزار کنیم. هفته های آینده همش مناسبت است، عرفه و نمیدونم عید، و تا ببینیم چی میشه هفته آینده. صلی الله علی محمد.
Thank you. این حساب ارخصش در رو بشه بکنم.